وقت شما بخیر دوستان و همراهان گرامی، با رادیو اربعین در جریان آخرین اخبار، راهنمایی ها و حال و هوای پیاده روی اربعین باشید. FM 101.5 مگاهرتز. خیلی متشکریم که همچنان با بخش دوم برنامه های رادیو تهران همراهید. در این لحظه دعوت میکنم برنامه جریان رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام، مردم تاریخی و تاریخ ساز ایران اسلامی سلام، خوش آمدید به برنامه جریان. تقلیل استراتژی انتقام به مسئله شخصی و ورود این مسائل مهم به سطح نازل دعواهای سیاسی نمیتونه به کشور کمک بکنه و حتی به امنیت ملی آسیب میزنه. ضمن بحث در مورد این موضوع میخوایم به آخرین اخبار و تحولات بپردازیم. حتما اخبار رو پیگیری کردید. بعد حدود 11 سال هواپیمای ایرانی در فرودگاه یمن به زمین نشست. با توجه به اینکه ائتلاف دشمن رو بمباران کرد، خبر بسیار مهمی است. شکست شدن محاصره یه بخش مهمی از وحدت میدان جبهه مقاومت رو نشون داد. اینکه جمهوری اسلامی ایران تعهد داره به یاران و همراهان و متحدان خودش. موضوع استراتژی انتقام و امنیت ملی رو گفتگو میکنم با آقای دکتر شهریار سرشناس. آقای دکتر سلام، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. از سلام و ادب و ارادت دارم خدمت شما، خدمت نیروهای مسلح توانمند کشورمون که دوباره افتخار آفریدند و از اقتدار ایران دفاع کردند، و همچنین خدمت ملتی که همچنان در خیابان و ایران رو داره از یک گردنه و پیچ بزرگ مهم سرنوشت ساز تاریخی عبور میده در مسیر استقلال و توانمندی.
بسیار. ما در مورد موضوع انتقام ابعاد مختلفش داره صحبت کردیم. مطالبه حتمی مردم از همون روزهای نخست در پیام رهبر انقلاب هم قبل‌تر بود، هم پیام آخرشون. اما موازی که اخیراً شنیده میشه و برجسته میشه، تقلیل مسئله انتقام به یک مسئله شخصی است که حالا من مشخصا مسئله شخصی عرض میکنم به خاطر صحبت هست که در روز اخیر گفته شد. ما نظرمون اینه، نگاهمون اینه، موضوع امشب ما اینه که اگر مسئله انتقام پیگیری بشود ولو اجرای شدنش زمان بر باشه، خودش میتونه بازدارندگی و امنیت تولید کنه. چقدر موافقید؟
کاملا. اصلا ببینید، بحث وقتی که میگیم استراتژی انتقام، ببین ما باید متوجه باشیم که با این رخدادهایی که اخیراً پیش آمده، قبل از اون هم زمانی که انقلاب اسلامی پیش اومد، ما کلن با امریکا به این سبب که انقلاب اسلامی میخواست ما رو مستقل و توانمند کنه و امریکا نمیخواست، میخواست ما وابسته و ضعیف باشیم، ما یک تخاصم ذاتی آشتی‌ناپذیر داشتیم. ولی وقتی که ما این رخدادهای اخیر، این تجاوز امپریالیستی صهیونیستی و به شهادت رساندن رهبری و اینها پیش اومد، اصلا فاز دیگری از ماجرای ما شروع شد. اینها اصلا مسئله شخصی نیست، مسئله موقعیت و نسبتی است که ما با نظام جهانی و با امپریالیسم آمریکا داریم. مسئله اینه که استراتژی انتقام هسته اصلیش اینه که ایران باید در موقعیت تهاجمی و ضربه زننده نسبت به نظام جهانی باشد، چون اگر در این وضعیت نباشد اصلا نمیتواند بماند. یعنی ما این رو باید جامعه ما امروز درک کنه که ما اگر استراتژی انتقام رو در پیش نگیریم، یعنی آرایش تهاجمی به منظور ضربه زدن‌های تعیین کننده تاثیرگذار ویرانگر علیه دشمن و لوازم دیگرش، اصلا ما باید بفهمیم از لوازم استراتژی انتقام اینه هیچ رابطه دوستانه‌ای بین ما دیگر ممکن نیست. اساساً این رابطه اصلا نمیتونه دوستانه باشه. نظام جهانی امری که مانع جنگ میشه استراتژی انتقام نیست، امری که مانع جنگ میشه چیز نیست، به اصطلاح وادادن و مذاکره نیست، اقتدار و توانمندیه. استراتژی انتقام میخواد ما رو در موقعیت تهاجمی و مقتدر قرار بده. این ما رو از جنگ دور میکنه. یعنی ببینید، ما باید بفهمیم موقعیت جنگی است، اما برای اینکه خود جنگ رخ نده ما باید استراتژی رو پیش بگیریم که این استراتژی است مبتنی بر بی‌اعتمادی، بر اینکه اساساً صلح بین ما امکان پذیر نیست. خب آیا صلح بین ما امکان پذیر نیست؟ یعنی ما باید همش بجنگیم؟ نه خیر، چون ما دقیقاً بی‌اعتمادی رو مبنا میگیریم و آرایش تهاجمی میگیریم و چون استراتژیمون ضربات ویران کننده زدن هست، پس خود جنگ فیزیکی از ما دور میشه. ببینید جنگ فیزیکی کجا رخ میده، خود آتش جنگ کجا رخ میده؟ جایی که ما منفعل باشیم، امتیاز بدیم، وا بدیم، بترسیم. یعنی جایی که ما قوی باشیم و در واقع پالس قدرت بدیم و جایی که ما اعتماد نکنیم، مرزبندی کنیم و جایی که ما سازش ناپذیر و مقتدر ظاهر بشیم، اونجا اتفاقا جنگ از ما دور میشه. شما دقت کنید، همین یه مثال ساده بزنم. در همین سالهای اخیر، سالهای سال، تیمهای وزارت خارجه ما میرفتن التماس میکردن، برجام منعقد میکردن، نمیدونم بتون توی چیزهای هسته‌ای، راکتور هسته‌ای ما میذاشتن که چی بشه، که تحریم‌ها برداشته بشه، برداشته نمیشد. ولی توی جنگ رمضان به محض اینکه ما تنگه رو گرفتیم، فشار اقتصادی به جهان وارد کردیم، امریکا مجبور شد خودش یه سری از تحریم‌ها رو از ما برداره، بگه آب نفت رو در کشور رو دریاتون برید بفروشید. ببینید ما چیزهایی رو با جنگ، ما با مقاومت به دست آوردیم. جهان نظمش، نظام جهانی اینه، بر پایه قدرته. شما با التماس، با خواهش، با تمنا، با مذاکره منفعلانه، با خوشبینی، با خوشخیالی، با وادادن، با امتیاز دادن چیزی به دست نمیاری. حتی صلح هم به دست نمیاری. صلح زمانی به دست میاد که تو قوی باشی، نیرومند باشی و طرف بدونه اگه بخواد بهت حمله کنه، آنچنان حمله ای از طرف تو میبینه که ویران میشه. این الان در نسبت ما با غرب با استراتژی انتقام داره تعریف میشه. یعنی استراتژی که ما رو تو موضع تهاجمی، تو موضع توانمندی قرار میده و تو موضع سازش ناپذیری. این مسئله است که امنیت ملی ما رو حفظ میکنه. اصلا امنیت ملی ما گره خورده به استراتژی انتقام.
یه گزاره‌ای رو من دیدم از یکی از آقایون سیاسی گفته بود که مثلا موضوع اینه، در حکمرانی شما به جای انتقام باید به فکر منافع ملی باشید. یعنی باز ما داریم میبینیم که دوتا گزاره رو مقابل هم قرار میدن. قبلا میگفتن یا باید موشک داشته باشید یا منافع ملی، موشک باید داشته باشید یا رفاه. الان هم این گزاره رو وسط کشیدن که خب انتقام ضد منافع ملی است.
ببین، یکی از این آقایون سیاسی و حالا چهره دانشگاهی حرفی زده جالبه. انتقام رو یه امر شخصی کرده، بعد میگه که مثلا
قبلش مقدار گریه میکنه، احساسی میکنه، یه دستمال میاد،
بعد میگه آره باید از انتقام بگذریم. آقا اصلا انتقام بگذری اصلا مسئله شخصی نیست. رهبری باید از انتقام، میگه بله رهبری پدرشون شهید شده، باید از آقا اصلا چرا شو من درام تجاوره، چرا این آدمایی میان مدعی تحلیل سیاسی میشن؟
اصلا یه فرض دیگه آقای دکتر، اگر یه کس دیگری مثلا به عنوان رهبر انتخاب میشد و پدر مثلا حضرت آیت الله خامنه ای نبود، اصلا مسئله شخصی نیست، مثلا ولایت مسئله شخصی و
اصلا آقای دکتر مسئله استراتژی، اصلا مسئله امنیت ملی ماست، مسئله بودن ماست. اون حمله ای که با شب به شهادت رساندن رهبری شروع شد، اون حمله چیکار میخواست بکنه؟ اون حمله آمده بود که ما رو رژیم چنج کنه، نقشه ما رو تغییر بده، تجزیه‌مون کنه، اغتشاش ایجاد کنه، شهرامون رو اشغال کنه، مردممون رو آواره کنه. اصلا این حرفا یعنی چی؟ یه مسئله شخصی است و نمیدونم بگذرید و نمیدونم بخشش از بزرگتر و اینا. اصلا نشون میده که اصلا ببخشید اصلا درکی از مسائل سیاسی و اصلا توازن قوای بین المللی و نسبت ما با نظام جهانی اصلا وجود نداره. آقا نقشه نظام جهانی برای خاورمیانه تجزیه کردن کشورها و مینیاتوریزه کردن و خرد کردن، اینجا نمیفهمی. این مسئله اصلا نقشه اینه. اصلا شما اگر قوی و نباشی با موضع استراتژی انتقام روبرو نشی، نمیتونی بمونی. یعنی 1,648,000 کیلومتر از دست میدی. این وضعیت 92.3 میلیونی رو از دست میدی. چرا اینو متوجه نمیشی؟ اصلا منابع استراتژی که تحیاتی، یعنی نفت و گاز و اینا، تو از دست میدی. اصلا مسئله نه مسئله بودن و نبودنه، مسئله نه شخصیه. نه که اتفاقا من فکر میکنم از رهبر بزرگوار ما کسی رؤوف‌تر و مهربان‌تر و بخشنده‌تر نیست. اما این بخشندگی اصلا اینجا معنا نداره. این همون مثال سعدیه.
آقا مرزه مثلا حق شخصی نیست، جایگاه امام، جایگاه ولایت، یه جایگاه حقوقی تو قانون اساسیه.
یه چیزی سعدی داره میگه چیز کردن
در شخصی دو نفر با هم نبوده که.
اصلا دقیقاً بر پلنگت میگه وقتی که تو بر پلنگت تیز دندان چیز میکنی، رفعت میکنی، داری به گوسفند. آقا جامعه رو اگه تو اکن بری دنبال این مسئله، اصلا یعنی ضرر به جامعه زدی دقیقاً، چون مسئله اصلا شخصی نیست، مسئله مربوط به هویت ایرانیان بود.
ترامپو شنیدین دیگه، گفته اگر ایران موفق بشه در ترور من دستور دادم که بمباران شهید کنه. ترامپ هم اینو فهمیده که اگر رئیس جمهور کشور جانش به خطر افتاد اصلا شوخی ندارم.
آقای دکتر، تضعیف نیشن استیته، تضعیف ساختار ملی ماست. اصلا امنیت ملی الان نظام نظم نیشن استیت هاست. ایران یک نیشن استیته. وقتی شما رأس رو میزنید، اینطوری شهید میکنید، تجاوز میکنید، مردم رو میکشید، دارید نیشن استیت رو، یعنی هویت ملی ایرانیان به مثابه یک ملت و ایران به مثابه یک کشور رو هدف گرفتید. من اصلا نمیفهمم این آدمایی که خودشون رو تحلیلگر سیاسی میدونن چطور اینا رو درک نمیکنن و مسئله رو شخصی دارن میکنن. یا یه رفت دیگه حرف عجیبی زده، ایشون هم از همین مثلا که از مدرسان علوم سیاسی هم از حیرت انگیزه برای من، میگه آقا اینقدر توی سر تنگی هرمز سخت نگیرید، امتیاز بدید بره، وگرنه اسرائیل میزنه. این دوست ما متوجه نیست که شما امروز اگر تنگی هرمز و سرش شل بگیری امتیاز بدی، فردا امارات جزایر رو ازت میخواد. پس فردا یعنی پس دیگه باید این روند بره جلو، یعنی میان جلو. امروز اگر شما این اورانیوم غنی شده رو بدی بره، این 400 کیلو رو، به همینجا که بسنده نمیشه که. فردا میان کنترل سیستم موشکی تو میخوان، فردا تو تمام شهرهای موشکی دوربین میذارن.
این تنگه بل... که تنگه هرمز که اشاره کردید، از همون اوایل بس بود که عکس عوارض، حالا عوارض به معنای مرسومش که مسئله بیمه است و محیط زیست و ایناست، دوستان در داخل میگفتن این اصلا غیر قانونیه، حقوق بین الملل نمیسازه. این بماند، ترامپ گفته که من تنگه هرمز رو کنترل میکنم، 20% هم عوارض میگیرم. یعنی از اون ور جهان داره چنین حرفی رو میزنه، بعد که ما اینجا حق مالکیت داریم، این تصورات این رو اصلا به حساب نمیاره.
اصلا واقعا موندم، یعنی ببینید ذهنهای منفعل، آدم ذهنهای واداده، بعد هنوز بیدار نشدن که آقا خطر خیلی جدیه. یعنی این آدم اومده موجودیت تو رو اصلا به تهدید داره میکنه، چطور متوجه نیستی که برمیگردی؟ یا مثلا یه نفر دیگه از این دولت مردان اسبق یا اینا برگشته توی نشست خصوصی گفته که ما حالا دیگه شرایطی فراهم شده که بتونیم بریم مسائلمون رو حل کنیم. مسئله ما حل شدنی نیست جز با نابودی ما. حل بکنی یعنی چی؟ تنها عاملی که میتونه ما رو نگه داره و حتی جنگ رو از ما دور کنه و صلح پایدار برای ما بیاره و توسعه اقتصادی و گشودگی سفره معاش مردم بیاره، فقط و فقط قدرتمندی ماست، چیز دیگه نیست. تمام نظام جهانی همینه. شما نگاه کنید روسیه رو ببینید، بعد از انقلاب 1917 چون ضعیف بود 14 کشور بهش حمله کردند، 3 سال درگیر جنگ داخلی شد از 1918 تا 1921. وقتی همین روسیه قوی شد بعد از جنگ جهانی دوم، دیگه کسی بهش حمله نظامی نکرد. آمریکا باهاش فقط پیمان میبست، تو خدا 10 تا موشک تو کم کن، 10 تا من کم میکنم. کسی سن چین رو ببینید، وقتی 1949 انقلاب کرد، اون چین ویران شده، وقتی انقلاب کرد امریکا بهش حمله کرد، بلافاصله حمله کرد، درگیر انواع جنگا کردنش، تحریم کردن. کی چین رو به رسمیت شناختن؟ زمانی که چین قوی شد، زمانی که دیدن نمیتونن، دیگه نمیتونن باش کاری کنن، مجبور شدن باش کنار بیان. حتی همین کره شمالی رو ببینید، زمانی که بمب به اصطلاح بازدارندگی هسته ایش رو رسما و عملا اجرا کرد و اعلام کرد، دست از سرش برداشتن. اصلا نظم جهانی اینه. من نمیدونم اینا چرا متوجه نیستن. یعنی ما در
ما حتی ما حتی توی لایه‌های اجازه حرف زدنش هم نیست.
بله واقعا
برای این بازدارندگی
انقدر استبداد و اختناق ایجاد کردن
این آقایون. شهید لاریجانی رو ایشون بارها میگفت توی این ماجرا باید سیاست ابهام باشه، لااقل خودش هم توی یه مصاحبه‌ای گفت همین مسئله بازدارندگی هسته‌ای رو. خب آقای دکتر، یه بخشی رو باید ببینیم. این قدرتی که در تشییع امام شهید با حضور شما مردم تولید شد، حیفه که با تحلیل‌های سطحی تقلیل پیدا کنه به مسائل شخصی. این قدرت یادآوریش دائما مهمه، روزی که شما قدرت تولید کردید.
لا اله الا الله، لا اله الا الله. جان ناقابه می‌دارم.
روح بلند و پیشوای ملت بزرگ ایران حضرت امام خامنه ای ملکوت اعلی پیوست.
این قیام برکت دارد. این قیام برکت
کدام نیروی میتواند این مردم را از صحنه خارج کند؟ این جمهوری قائم به اشخاص نیست، قائم به مردم است. ممکن است خامنه ای و خامنه ای ها نباشند، اما این جمهوری هست، زیرا این مردم هستند.
خوش به حالتون که بنده رو میبینید و دوست دارید. من شما رو نمیبینم اما دوستتون دارم. شما رو دوست داریم، براتون دعا میکنیم.
به چه مزون بدون اجابه من حدیقت مردم رو دوست میدارم.
حضرت آقا بسیار تأکید داشتن که همه نماز رو بخونن.
اللهم انا لا نعلم منه الا خيرا وانت اعلم به منا. اللهم احشره مع من كان يتولاه.
و من قربان آخرین جمله و آخرین کلمه به شما عرض میکنم، ما در این میدان آخر نخواهیم شد. اگر جانمان را هم در این راه بدهیم یقینا این تلاش را متوقف کنیم.
وقت تمام شد. من از همه ملت ایران تشکر می‌کنم. درود فراوان خودم رو برای یکایک آن کسانی که در این اجتماع عظیم میدیونی کشوری حضور داشتن تقدیم می‌کنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
گفتگو رو ادامه میدم با آقای دکتر زرشناس. موافق باشید این بخش رو جمع‌بندی کنید، من سوالات بعدی رو طرح کنم.
آنچه که گفتیم اینه، ببینید ما یه چیزی داریم، یعنی ما در وضعیتی هستیم اگر می‌خوایم جنگ، یعنی آتش جنگ شعله ور نشه، راهش مذاکره منفعلانه و امتیاز دادن و وادادن و کوتاه آمدن تو تنگ هرمز و نمیدونم کوتاه آمدن تو اورانیوم و این چیزا نیست. و دل بستن به اینکه آقا بریم یه چیز صندوق خیالی
ما میدانی کوتاه نیومدیم. یعنی همین مثلا شبا که امریکا میاد مناطق جنوبی رو میزنه، بلافاصله نیروهای مسلح ما پاسخ میده.
ذهنیت رو میگم، اون تفکر رو میگم. یعنی یه تفکری در کشور هست که این تفکر یه جایی حضور داره، نفوذ داره، رسانه داره، پول داره، سرمایه داره، قدرت داره.
من میگم در عالم واقع و میدان این نیست، ولی تصوره. بعد این شما میگید که میتونه غلبه پیدا کنه.
بله خطرناکه. بله میتونه، حتی میتونه تو مذاکره مذاکره ما رو منفعلانه کنه. از موزه ما باید یه چیزو بفهمیم. ببین ما در یک صورت بندی امروز داریم، صورت بندی تئوری که وضع ما و قبل امروز حول محور چیزی است به نام استراتژی انتقام. این چند تا مؤلفه داره. یه مؤلفش اینه آقا بین ما و غرب مدرن، بین ما نظام جهانی دیگر امکان، اصلا از اولم نبود، امکان اعتماد کردن، امکان دوستی، امکان صلح، اینا وجود نداره. اون جنگ ما با اونها موجودیتی است. اما آیا این معنیش اینه که ما باید همش از صبح تا شب بجنگیم؟ نخیر. استراتژی انتقام یه نکته دیگه اینه که ما باید موضعمون تهاجمی باشه و در مبتنی بر زدن ضربات ویرانگر تاثیرگذار. برای چی؟ برای اینکه این خطر نگرانی ناشی از این ضربه دشمن رو تو موضع دفاعی میذاره که به ما حمله نکنه. یعنی ما باید بفهمیم استراتژی انتقامه که چون حول محور قدرت و حول محور زدن ضربه ویرانگر و حول بی‌اعتمادی و دوری از خوشخیالی بنا شده، میتونه صلح رو در عمل برای ما به دست بیاره و ایجاد کنه. وگرنه اگر ما استراتژی انتقام بذاریم کنار، بگیم خب ما میریم مسائلمون رو حل کنیم، مثل حرفی که از این دولت مدار زده بود، دولت مدار اسبق یه جا توی محبه گو آقا حالا که شرایط مهیاس بریم. آقا حل کردنی وجود نداره. حل کردن تو یعنی این که بهت میگه، اول میگه کامل هستی تو تعطیل کن، همون که ترامپ میگه تسلیم یک دو شرط، بعد میگه این اورانیومت هم به من بده، بعد که اینا رو دادی میگه خب حالا بیا روز موشکی حرف بزنیم. موشکی هم میکنه مثلا 300 کیلومتر 500 کیلومتر، وقتی دیگه قدرت دفاع از خودت نداری اون وقت امارات میاد میگه سه جزیره رو بده، اون یکی میاد میگه کردستان رو بده. یعنی اگر ما این مسیر رو بریم، این مسیری که این آقایون میگن، ما دو سال دیگه نمیکشه که یک کشور تجزیه شده یک کوچیکه در بوداغون ویرانیم. یعنی یک ایران تو سری خورده وابسته در بوداغون منفعل و جهان سومی واقع میذاره
که حتی امنیت داخلی خودش هم نمیتونه تامین،
نه امنیت داخلی نه امنیت ملی. ولی اگر ما مسیر استراتژی انتقام رو بریم که محورش چیه، محورش اینه که من قوی ام با ضربه تاثیرگذار ویرانگر، ضربه بالاتر، یک رو با 5 جواب میدم، یک رو با 3 جواب میدم، من در موضع قدرت و زدن ضربه بالاترم. استراتژی انتقام میگه آقا من دشمن تو ام، میخوام هم یقتو بگیرم، نه اینکه در لحظه همین الان میام میزنمت، نه، ولی من هیچ نوع ارتباط دوستان اینا با تو متصور نیستم. این به این معنا نیست که ما میخوام یه آتش جنگی ایجاد کنیم. اتفاقا این فهم، این نوع تلقی که تو دل استراتژی انتقام نهفته است، در واقع زاویه از قدرت، سطحی از قدرت تولید میکنه که این قدرت مانع تجاوز نظامی و حمله دشمن میشه. ما اینو باید بفهمیم. اون چیزی که بازدارندگی ایجاد میکنه، حمله و جنگ و دور میکنه، انفعال و خواهش و تمنا و صلح‌طلبی نیست، قدرت و از موضع برتر سخن گفتن و در شر صورت نیاز از موضع برتر ضربه زدنه. این رو باید درک کنیم. استراتژی انتقام یعنی این. اتفاقا استراتژی انتقام ما رو از جنگ دور میکنه، امنیت پایدار ملی به ما میده، امنیت داخلی به ما میده، اون وقت امکان رشد و توسعه و شکوفایی اقتصادی ایجاد میکنه، سفره مردم رو گشوده. این خیلی مهمه. و نکته اینه که ما یه جریانی تو کشور داریم که هم تو سیاسیون ما هست، هم تو دانشگاهی های ما هست، هم تو رو نشریات ما هست، رو افکار عمومی تاثیر میذاره، فضای رسانه‌ای دستشه، ماهواره‌ها هم تقویتش میکنن، رسانه‌های بیگانه مانند که چیه، دائم تو گوش مردم میخونن که اگه امتیاز ندی، اگه مثلا تنگر موز صفر بگیری، اگه فلان جا از حق خود دفاع کنی، آقا جنگ میشه. آقا نه، اینجوری وایسی جنگ نمیشه، درست نقطه مقابلشه، اگه کوتابیای جنگ میشه. اینو باید بفهمیم. و بعد بدونید ما ابزار و امکان قدرت رو داریم، اصلا ضعیف نیستیم. ما یه نیروی مسلح توانمند داریم که شما میبینید، خودتون اشاره کردید، تا اون ضربه میزنه میزنه، اصلا کوتاه نمیاد. و دیدید پوزه امپراتوری آمریکا و بزرگترین انرژی تاریخ رو به خاک مالید. یه ملت برانگیخته آماده از جان گذشته به شدت مسئول و عمیقا ایثارگر داریم که الان بالای 120 شب تو خیابانه و نمیره و مونده و در واقع ذیل مفهوم استراتژی انتقام مقاومت رو داره برای ما فرموله میکنه. ما باید بفهمیم مقاومت و استراتژی انتقامه که ما رو نجات میده، از جنگ دور میکنه و وضع اقتصادی اون رو خوب میکنه و امنیت ملی بر ما میاره. این رو باید درک کنیم.
سلام. در مورد وضعیتی که الان تفاهم داره، تفاهم نامه داره، شاید این تعبیر باشه که بگیم دیگه به مو بنده. در واقع الان صحبت از بازگشت مجدد محاصره دریایی هست، خود مسئله تنگه هست و درگیری‌هایی که ارتش متجاوز امریکا تقریبا هر بامدادی در جنوب کشور ایجاد میکنه و پاسخ هم دریافت میکنه. من یه نگرانی دارم آقای دکتر، بخوام پیش پیش سراغ تاریخ و آینده برم. برجام وقتی به نتیجه نرسید، آتش رو گرفتن سمت داخلی ها، گفتن شما نذاشتید، مثلا گفتن شما روی موشک شعار مرگ بر آمریکا نوشتید و این حرفا. برخی از تحلیل ها رو آدم میخونه، برخی از حرف ها رو آدم میشنوه، گویی باز هم اون پیکان و مسیری که مقصر کیست به سمت داخلی هاست. نظر شما چیه؟ آیا باز دوباره میشنویم که ما کوتاه نیامدیم، ما باعث شدیم تفاهم به نتیجه نرسه؟
اون جریان منفعل در داخل، اون جریانی که ببینیم، این جریانی که دارم میگم یه جریانیه که نظام جهانی رو باور داره، کاری ندارم اصولگرا و اصلاح طلب تو هر دوی نام هست، یه جریانیه که فکر میکنه که نظام جهانی وقتی مثلا یه آب نبات نشون میده، یه هویج نشون میده، سویه واقعیش همینه. جریانی که انگار مناسبات دنیا رو نمیشناسه، درکی از مفهوم قدرت و نقش مهم بازدارندگی قدرت نداره. این جریان خوشخیاله در بهترین حالت، حالا کاری به این که بعضی ها ممکن نفوذی و خواهیم باشن ندارم. این جریان دهه هاست هم تو وزارت خارجه ما هم تو جای دیگه حضور داره. این جریان دائم دائم جامعه ما رو شرطی میکنه به مذاکره. تو مذاکره هیچ هم گیرش نمیاد. همین دفعه هم تو همین مذاکره اخیر، تو همین تفاهم نامه اخیر، تو این توافق نامه، تفاهم نامه هر چی اسمشه، همین جا هم کاملا واضح بود که آمریکا هیچی نخواهد داد. واضح بود، خیلی ها میگفتن. فقط آمریکا چی میخواست؟ آمریکا میخواست که آقا اون فشار ناشی از بسته بودن تنگ هرمز و اون کشتی هایی که حرکت نکردن، خود ترامپ گفت دیگه آقا سه هفته دیگه اگه این وضع ادامه پیدا میکرد تنگ هرمز بسته بود، قیمت جهانی نفت بالا میرفت، ذخایر استراتژیک تموم میشد. آقا اون میخواست از اون بحران عبور کنه، اون دقیقاً دنبال این بود. بنابراین یک بار دیگه شروع کرد طرح فریب ریختن. از این کارا تا بار بارها کرده. ببینید مشخص بود تمام اون حرفایی که میزنه بی اساسه. مشخص بود اون صندوق 300 میلیارد دلار، اصلا ما به اون صندوق چه نیازی داریم؟ بعد اون صندوقی که بخواد توش کشورهای حاشیه خلیج فارسی باشن که همه دشمنمون، همه پایگاه به ارتشای بیگانه دادن، بعضیاشون مستقیم به ما تجاوز نظامی کردن، آخه اصلا معنی نداره این مسئله. بعد توی یه امر کاملا خیالی، معلوم بود اینا بی اساسه. اینا ناشی از یک ذهنیتی است که انگار متوجه نیست که شما با کی طرفید و نقشه اون طرفت برای خاورمیانه و برای تو چیه. ببینید مثل این هست که یه محله‌ای باشه، یه قلدری اومده، اون قلدر میخواد خونه های اون محله رو تصاحب کنه، اصلا فضای اون خونه ها رو عوض کنه، خونه ها رو خراب کنه، یه جور دیگه چیز دیگه بسازه. بعد این همسایه ها و آدم ها تو اون خونه هی دل خوش کنن به حرف های این و به ائتلافات. این غلطه. شما باید بدونی نقشه یه آمریکا برای تو اصلا تو خاورمیانه اینه، میخواد این خاورمیانه کنونی رو ریز کنه، کشورها رو تجزیه کنه، تو هم میخواد همین کار رو بکنه. اصلا این حرفا که من بیارم و نه بعد باش تفاهم میکنم و بعد دیگه بعض یکی از مسئولین میدم میگفتن که من به فکر وضع اقتصادی مردمم. اگر به فکر وضع اقتصادی مردم که با خود به اصطلاح تفاهم کردن با آمریکا و آمریکا رو از زیر فشار خارج کردن و دل بستن به وعده هاش، وعده هایی که دیدید یک دونش تا این لحظه عملی نشده، اون که وضع اقتصادی اینطوری خوب نمیشه. وضع اقتصادی زمانی خوب میشه که شما قدرتمند باشی، اعمال حاکمیت هم تو تنگ هرمز بکنی، محاصره دریایی هم با زور بشکنی که ما این توان رو هم داشتیم، نفتت رو هم بفروشی. و اگر ما تمام منطقه رو، بندرها رو، تمام کشتی ها رو به نحوه ویرانگر زیر آتش میگرفتیم، تاباوری این کشورها به یه نقطه‌ای میرسید دیگه نمیتونستن ادامه بدن، مجبور بودن فشار ایجاد کنن، فضا ایجاد بشه که آمریکا محاصره دریایی رو بشکنه، نه اینکه ما بریم التماس کنیم و بریم به خاطر در واقع باز کردن رهایی از محاصره دریایی تنگه هرمز رو سعی شروع کنیم باز کردن و امتیاز دادن. این به ضرر ماست، نقطه قوت خودمون از دست بدیم. ما باید اینا رو متوجه بشیم.
الان چیزی که آدم تو اخبار رصد میکنه اینه که ناوهای آمریکایی با این ادعا، حالا ادعا میگیم که قرار حاکمیت تنگه هرمز رو ترامپ میگه، توهین هم کرد به ملت، انگار استقرارشون دائمی است نه موقتی. یعنی مأموریت ناوها در ورودی های تنگه هرمز در ایجاد محاصره دریایی اینها دائمی است، موقت نیست انگار.
الان شما ببینید
با این بیانی که میگه چیزی نیست که بخواد موقت بمونه،
یعنی اومده موقعیت میخواد، قصدش اینه که ما رو که صاحب این منطقه ایم، اصلا صاحب این تنگه ایم، این تنگه تو خاک ماست، طبیعی ما بخوایم مدیریتش کنیم، مدیریت ما رو تضعیف کنه، خودش از اون ور دنیا بیاد اینجا مدیریت کنه، عوارض بگیره، اعمال حاکمیت کنه. خب این معلومه، این وقتی من جوری برم مواجه بشم که حاصلش این بشه، خب معلومه اصلا اشتباهه دیگه. از کجا اومده؟ چرا تو اون 38 روز 39 روز جنگ کارا رو نمیتونست بکنه؟ چند بار اومد تنگه رو باز کنه نتونست. آخر سر تنگه رو با چی باز کرد؟ با تفاهم نامه. یعنی شما ببینید این مسئله،
یه بدل هم زد دیگه، یعنی مقابل بسته شدن تنگه هرمز محاصره دریایی رو آورد.
خب همون من دارم میگم، محاصره دریایی رو ما چیکار باید میکردیم؟ به نظر من راه محاصره دریایی بود، یا نیروهای مسلح ما باید طرحی رو برای شکستن محاصره دریایی در ایجاد درگیری این رو دوز میگه، یا این که نه ما انقدر این بندرهای منطقه و تمام راه‌های عبور مثل فوجیره و غیره رو آنچنان زیر آتش میگرفتیم که تاب‌آوری این کشورها کاهش پیدا کنه، فشار بیارن به اون جریان سرمایه مالی جهانی و اونا مجبور بشن یا اون محاصره دریاییشون رو مثلا تعدیل میکردن یا اصلا از بین میبردن. ما باید از بینش میبردیم، نه نه با تفاهم نامه و مذاکره،
یعنی معادله مقابل معاصره دریایی از نظر شما این بود که
بله.
منافع خود این کشورها رو
معادله است. ببینید الانش هم همینه، یعنی من الانم احساس میکنم اگر اینا به ما حمله، آمریکا به ما حمله میکنه، ما باید امارات رو بزنیم، باید قلب اینا رو بزنیم، باید جوری بزنیم که اینا از اقتصادی آسیب ببینن، باید جریان نفت رو بزنیم، چاه نفت رو بزنیم، منبع گاز رو بزنیم. یعنی ما اینجوری با اینجوری نزنیم اصلا جهان، یعنی نظام جهانی احساس ضربه نمیکنه، احساس چیز نمیکنه و نمیکشه کنار، با پررویی و وقاحت ادامه میده.
او هم اگه اینجور باشه زیر ساخته ما رو به خصوص همین نفت اینا رو خواهد زد.
بله ببینید مسئله این استش که وقتی که ما به طور سنگین چند روز ممکنه بیاد بزنه، مثل کاری که تو چیز کرد تو قطر کرد، ببینید اون اگر میتونست